یه برنامه مناظره علمی باشید به مدت زمان 72 دقیقه. امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه پاسخ این سوال رو دریافت کرده باشید. همراه میشیم با مناظره علمی، اکنون هم ساعت 16.
مناظره. مناظره علمی.
به نام خدا. هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر. با مناظره علمی در خدمتتون هستیم. امیدوارم پیشاپیش این مناظره مورد توجه شما قرار بگیره. عنوان مناظره علمی امروز ما طرح این سوال هست: به نظر شما وضعیت آموزش عالی با ایجاد و توسعه نوآوری متناسب است یا خیر؟ کارشناسان و میهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، دکترای مدیریت سیستم ها و معاونت علم و فناوری ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل، جناب آقای دکتر علی اکبر شمسی پور، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه جغرافیای طبیعی، جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری، عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی ارتباط صنعت و دانشگاه، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و در رشته تخصصی مدیریت و بازاریابی. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج هستم، مجری و کارشناس برنامه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. ساعت 16 تا 17:15 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طرح سوال رو از جناب آقای دکتر منطقی آغاز می‌کنم. جناب آقای دکتر منطقی، این سوال موضوع برنامه رو شما بفرمایید نظرتون چی هست، و اگر متناسب هست که یه طرف قضیه آینده رو در نظر بگیریم، اگر متناسب نیست چه اصلاحاتی انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و
خیلی ممنونم از
مدعوین محترم و شنوندگان عزیز. من اگه اجازه بدید سوالی که شما کردید رو دو بخش جواب بدم. تو بخش اول میپردازم به اینکه آیا وضعیت فعلی آموزش عالی با نوآوری دوام تر میگیم که تطابق دارد، نوآوری رو تشویق و ترغیب میکنه یا خیر. ببینید، نوآوری رو اگر بخوایم به صورت ساده تعریف بکنیم، سه گروه ما میتونیم تقسیم بکنیم. یه وقت هستش که ما نوآوری فناورانه رو داریم که در واقع میگیم دانشگاه میاد و نهایتا یه فناوری که مورد نیاز صنعت و جامعه هستش رو در واقع توسعه میده و به مرحله میرسونه که فناوری میتونه بیاد و توی محصول یا توی بخش های مختلف جامعه که براش تعریف شده پیاده سازی میشه. یه بخش دیگه ای داریم که در واقع نوآوری محصول میتونیم بگیم که در حال دانشگاه میاد و در واقع با یک فرایندی با همکاری مختلفی که میگیره که عمدتاً صنعت هستش منجر به یک محصول جدید میشه، یا اینکه محصول موجود رو میاد و ارتقا میده. یه دسته نوآوری دیگه هم هستن که میگیم نوآوری خدماتی هستن که عمدتاً یه ایده رو میگیرن و نهایتاً اون ایده رو میان ما تطابق میدن با بازار، یا اینکه بر مبنای بازار میان یه سری ایده ها رو در واقع میان ایجاد میکنن و نهایتاً یه کسب و کار روش راه میندازن. تک تک اگه من بخوام شروع بکنم، برای نوآوری فناورانه میتونیم بگیم که اغلب دانشگاه ما این آمادگی لازم رو ندارن، چون نوآوری فناورانه مستلزم یک سری آزمایشگاه و زیرساختای توسعه‌ای هستش. و اگر ما بیایم دانشگاه خودمون بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که عمدتا از نظر آزمایشگاه های جدید تقریبا میتونم بگم به شدت فقیر هستن و آزمایشگاه موجود هم دارن عمدتا در تجهیزاتی داره که متعلق به حداقل 2 دهه یا 3 دهه قبل هستش و اونها یا از دوامتون بگیم که به روز بودن خارج شدن یا اینکه نه اگر هم به روز هستن با توجه به اینکه اینها باید بیاد رسیدگی بشه، کالیبره بشه، تنظیم بشه و اسم قابل استفاده بشه برای بخش توسعه فناوری میتونم بگیم این آمادگی وجود نداره. بنابراین میتونم بگم در مورد نوآوری فناوری ما اغلب دانشگاه ما این آمادگی رو ندارن که وارد این سیکل بشن. چیزی که میان واردش میشن عمدتا این هستش که بحث در واقع نوآوری رو در حد نوآوری فناورانه رو در حد در واقع کارهای اولیه و مطالعات عمومی میان انجام میدن، نهایتا میان این رو تبدیلش میکنن به یه مدل، یه کارهای اولیه انجام میدن و این در واقع مناسب است برای اینکه بیاد مقاله ازش منتشر بشه، مقاله علمیه سطح بالا معمولا یعنی این مطالعات در میاد بیرون. بخش دوم که نوآوری محصول هستش قاعدتا دانشگاه و سند باید بین در یک راستا قرار بگیرن.
آقای دکتر عذر میخوام، من از فرصت میتونم استفاده کنم یه سوال بپرسم قبل از اینکه وارد بخش دوم بشین؟
بله.
علت این که آزمایشگاه ما تا حالا دانشگاهمون تجهیز نشدن با این ضرورت هایی که میفرمایید، یعنی ضرورت حس نشده که دانشگاه تجهیز نشدن یا ضرورت حس شده اولویت های دیگری دولت برای خودش داشته، چطور هست؟ من این الان اینجوری که فرمودید در حقیقت از یه بخش مهم از این فعالیت ها ما تقریبا عاجزیم اینجوری که میفرمایید.
بله، ببین وقتی که شما تعداد دانشگاه رو زیاد میکنید اولین اولویت این هستش که شما بپردازید به اینکه حقوق اساتید رو بدید و در واقع یک هزینه بدید که دانشگاه بیا رو پا وایسه.
بله.
برای من میخوام بگم که بودجه‌ای که الان هستش و تخصیص میدن به دانشگاه در سال اخیر برای این قسمت هستش. تازه اگر ما میام بررسی بکنیم، من با بعضی از اساتید دیروز صحبت میکردم، میگفتن که برای حقوق ما بعضی وقتا سمسون با یک هفته تاخیر به ما میدن. بنابراین وقتی که ما بودجه‌ای که برای دانشگاه در نظر میگیم در حد این هستش که بیاد و حد اقل نیازها برآورده بشه، پس طبعا بحث آزمایشگاهی میره به اولویت بعدی. حالا فرض کنیم که ما از بودجه وضعمون خوب هستش و علاوه بر اینکه می توانیم به اساتید در واقع خوب برسیم، بودجه هم داریم که باید بیم آزمایشگاه رو تجهیز بکنیم. اینجا اولویت ها مطرح میشه. ما نمیتونیم در همه آزمایشگاه ها برای همه دانشگاه یه سری آزمایشگاه تیپ داشته باشیم، بلکه باید بیم قطب بندی بکنیم. بگیم به عنوان مثال، مثلا فرض کنیم که دانشگاه شهید بهشتی قطب لیزر هستش، بنابراین باید بیم تلاش بکنیم که یک آزمایشگاه مجهز برای لیزر و بیم ایجاد بکنیم و همواره اون رو توسعه بدیم. این بحث دوم این هستش که ما چون قطب بندی علمی نکردیم، طبعا میتونیم بگیم که بازم اگر بودجه داشته باشیم به سویه بین دانشگاه مختلف تقسیم کنیم. البته دانشگاه بر مبنای اولویت هایی که دارن سعی میکنن این بودجه استفاده کنن، مثلا این اولویت وقتی که اولویت کلان و در واقع دسته بندی شده نیست، میتونیم بگیم که عملا اتفاق خاصی نمیفته.
بعد بفرمایید بخش دوم رو.
بله. بخش دوم که در واقع نوآوری محصول هستش، دانشگاه و سند باید بیان واقعا در راستای همدیگه قرار بگیرن.
بله.
نه اینکه مثلا دانشگاه یه کاری بکنه بده به سند، یک تیم مشترک باید تشکیل بدن که از اولی که محصول رو تعریف میکنه تا انتهایی که محصول وارد بازار میشه، دانشگاه و سند در واقع توی یک تیم با همدیگه کار میکنن. متو نقشا میاد عوض میشه. توی اول بخش که بخش ایجاد فناوری هستش، دانشگاه نقش اول رو دارن و وقتی که فناوری میاد ایجاد میشه و میخواد بده توی محصول و محصول بر مبنای اون تعریف بشه، سند هستش که در واقع نقش اولویت بالا رو ایفا میکنه. منتها اینجا دانشگاه هست نمیشه، چون خیلی از کارهایی که کرده و خیلی از فناوری که ایجاد کرده وقتی میخواد بیاد تبدیل به محصول بشه، یک سری در واقع ایرادات میگن، یه سری اصلاحات باید انجام میشه، بنابراین این رفت و برگشت بین این مجموعه وجود داره. و ما چون در واقع میگیم صنایعمون اصلا در راستای دانشگاه نیستن، صنایع در راستای دانشگاه نیستن، چون دانشگاه ما قابلیتش خیلی بالاتره. من چون با هر دو تا تیف کار کردم، اینو با قابلیت میگم. صنایع ما دنبال این هستن که در واقع یک محصولی رو بیارن با حداقل در واقع میتونیم بگیم فناوری ها اینو تولید بکنن، انقدر تولید بکنن که دیگه کسی ازش نخره. برای اصلا دنبال در واقع محصول جدیدی نیستن که بیان این تیف رو ایجاد بکنن. برای میتونم بگم که چون این دو تا مجموعه از هم جدا هستش، این اتفاق کمتر افتاد. البته یک سری جاهای نادر اتفاق افتاد و اون جایی هستش که ما رو فناوری پیشرفته کار کردیم و عمدتا این بخش توی صنایع نظامی میتونیم بگیم که رد پاشو میتونیم بگیم پیدا بکنیم. باز هم یه جمله اینجا بگم، این هستش که اگر ما به سمت فناوری‌های پیشرفته بریم، قاعدتا همکاری دانشگاه و صنعت جزء ضرورت ها میشه و این دو میان همدیگر رو پیدا میکنن و در یک راستا قرار میگیرن. برای من یه علتی که صنعت ما سراغ دانشگاه نمیدین هستش که اومده و به فناوری قدیمی چسبیده و عمدتاً هم فناوری ها رو استفاده میکنن که توی خارج از کشور توسعه داده شده و صرفان این ها میان استفاده میکنن. و بخش سوم که بخش خدمات هست، خوشبختانه من میتونم بگم که بعد اینجا مثلا این نوآورانه فناوری در راستای خدمات وجود داره و به خصوص شرکت های در واقع میتونیم بگیم که نوپایی که تعریف شدن یا استارتاپ هایی که تعریف شدن و نوآوری خدمات متعددی دارن تعریف میکنن، میتونم بگم که چون عمدتاً پایش دانشی هستش، اینجا دانشگاه هستن که نقش کلیدی دارن که من تو قسمت دوم میتونم بگم که این نقش کلیدی چجوری در آینده میتونن توسعه بدن بطوری که نقش غالب در اقتصاد کشور بشه.
متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم جناب آقای دکتر منطقی، آقای دکتر شاهمیر، آقای دکتر نوفرسی. بفرمایید برنامه آقای دکتر شمسی پور برنامه مناظره آزاد هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر شاهمیری بفرمایید.
با درود خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، وقتی ما صحبت نوآوری می‌کنیم، خواه ناخواه هر دو بخش صنعت و دانشگاه تو ذهنمون تداعی میشه که با هم این کارو انجام میدن. منتها نوآوری معمولا محصول نهایی بخش دانشگاه هست که توسط صنعت به محصول و تولید انبوه تبدیل میشه. ما چنین چیزی رو معمولا انتظار داریم، یعنی بخش تحقیقاتی و پیش نیازها و زیرساختاش، زیرساختای علمیش توسط دانشگاه فراهم میشه، آخر سر در صنعت به محصول تبدیل میشه. این میشه نوآوری که از ایده اولیه به محصول تبدیل شده. چنین نیازی که همکاری صنعت و دانشگاه رو احساس کرده باشند برای انجام کارهای بهتر و پیشرفت کشور از خیلی قدیم احساس شده و راهکارهایش هم در همین چند دهه اخیر راهکارهایی هم ارائه شده، عملیاتی شده، در کشور ما هم اجرا شده. پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده‌های مختلف، اینها همیشه بودن، کارهای خوبی هم انجام شده. تجربه شخصی من میگه که اولا اون جای مشترکی که بین صنعت و دانشگاه و احیانا دولتی که همیشه دوست داره دخالت بکنه در کار این دوتا و این دوتا رو تحت سیطره خودش بگیره، مخصوصا در جایی مثل کشور ما، کجا این برقرار بشه؟ آیا یه شهرکی درست کنیم، پارک علم و فناوری توش تأسیس کنیم؟ اونم ممکنه خوب باشه، ولی بهتر از اون نظر شخصی من اینه که صنایع مختلف دانشگاهی رو به عنوان کانون تلقی کنن و داخل دانشگاه حضور داشته باشن. الان بعد از اون پارکای علم و فناوری و مراکز رشد و اینها، یک پدیده ای هست که تقریبا یک سال دو ساله توی دهنها افتاده و اونم استارتاپان و بسیار رشد کردن، بسیار استقبال شده ازشون و کارهای بسیار خوبی هم انجام شده. همه میدونیم تاریخچه‌شو، از سیلیکون ولی شروع شد در اروپا و ژاپن و بعدش چین به بلوغ رسید، گسترش بسیار پیدا کرد. الان هم خوشبختانه در کشور ما داره خیلی خوب انجام میشه، کارهای خیلی خوبی میکنه، مؤثره، بازدهیش بالاست. اینها یعنی یه جوونی یا یه ممکنه حالا لزوما جوون نباشه، اغلب جوانهایی هستن، ایده های خوبی دارن، یک فرایند ساده ای حالا توسط به کمک شتاب دهنده ها و خود دانشگاه و بعضا صنایع و اینها بیان ایده شون رو به محصول مؤثر تبدیل کنن. این اتفاق افتاده. توجه به این که چه اتفاقی فرضاً توی استارتاپ ها افتاده که توی پارک‌های علم و فناوری بوده یا نبوده، چه تفاوتی با اونها داشتن که اینها الان موفق‌ترن، میتونه یک کلید باشه برای ما. به نظر من مهمترین مسئلهش توی استارتاپ ها کاهش نقش تصدیگری و نظارت حاکمیت و دولت بوده بر استارتاپ ها. دست باز گذاشتن. حتی در مثلا مبحث فینتک ها که به حساب بخش مالی با بانک ها سر و کار دارن، بانکداری دیگه مثل بخش های دیگه نیست خیلی راحت بشه بر اشتباهات چشم پوشید. یک ریال کم و زیاد بشه یا امنیت پایین بیاد، کلن یک سرنوشت یک بانکی و یک عده تغییر پیدا میکنه. در مبحث فینتک ها که امنیت بسیار بالاست، به خاطر اینکه بگیر به بندها کم شده از سمت دولت و دانشگاه و البته صنعت، استارتاپ ها خیلی راحت رشد کردن چون ساختارشون اینه، ساختارشون با دولت زیاد کاری، با حاکمیت زیاد کاری نداره. این به نظر من
دکتر الان پیشنهاد شما در این وضعیت این هست که در حقیقت دولت استارتاپ ها رو حمایت کنه، چون یک قسمت من یه اشاره میکنم به فرمایشات های دکتر منطقی، ببخشید وسط صحبتتون میخوام برگردم یه نتیجه رو بگیریم برای دوستان شنونده. آقای دکتر فرمودن که صنعتگران ما از شیوه های نوآوری پیروی نمیکنه، خیلی اقبالی به قول معروف اونجا نداره.
خوشبختانه این درسته، کاملا درسته. خوشبختانه همین استارتاپ ها من بعضن دیدم در کشور، اولا مراکز بزرگی برای پرورش استارتاپ ها توی دانشگاه هامون ایجاد شده، دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک.
مراکز رشد رو میفرمایید؟
نه برای فقط برای استارتاپ ها، یعنی استارتاپ ها اونجا یک فضای تحت اختیارشون، فضای خوبی در اختیارشون قرار میگیره، آموزش های خوبی بهشون داده میشه، میرسوننشون به شتاب دهنده ها، اکسلریتور ها، آخر سر معرفی میکنن به صنایع، سرمایه گذاری و اینها. این روند خوبی داره طی میشه روی استارتاپ های ما. شما فرمودین آیا دولت، عرض من این هستی که آیا دولت از اینا حمایت کنه؟ من عرضم اینه که لطف کنن که این ابروی اینو بر ندارن، چون معمولا به کور شدن چشم این پدیده های نوآورانه ختم شده. دولت همین لطف کنن، دخالت نکنن توی استارتاپ ها، بودجه نمیخوان بدن به اندازه کافی، کشور ثروتمنده و اگر روند عاقلانه و درستی پیش پای ایده ها قرار بگیره، همیشه سرمایه گذار بخش خصوصی یا صنایع ما هستن که بیان حمایت کنن. ایده یا درسته و اثر بخشه و بهره وری داره یا نداره، اگه نداره که دولت هم نمیخواد حمایت بکنه.
بله.
اگر داره صنایع و بخش خصوصی و خدمات خودشون میان اینو حمایت بکنن. در مورد استارتاپ ها خیلی خلاصه بگم، دولت من ترجیحم اینه که اصلا هیچ دخالتی نکنه، مثبت و منفی، و صنعت خودش همین راهی رو که تو الان کم کم داره طی میکنه همینو ادامه بده. خیلی راه همین فرمون رو باید ادامه بدن. دانشگاه هم همینطور، برخورد خوبی الان داره میشه با استارتاپ ها توسط صنعت و دانشگاه و امیدوارم ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب. آیه دکتر من الان این سوال برام مطرح شد که شرایط اقتصادی، چون الان آیه دکتر شاهمیری خب روی استارتاپ ها و شرکت های جوان دارن صحبت میکنن و این یه مبحث جدا هست، نه اینکه بگیم جدا، منظور بخشی از این هست، ولی رویکرد صنایع کل ما فرمودید نوآورانه نیست. علت به شرایط اقتصادی کشور در دراز مدت برمیگرده به نظر شما؟ چون منظور ریسک پذیر نیستن دیگه.
اگر ما بیایم بحث صنعتمون رو یک مطالعه بکنیم، این وضعیتی که من گفتم مال سالای اخیر نیست که بگیم به علت تحریم هست یا اینکه مثلا دولت بودجه نداره. شما 50 سال قبل بیاید بررسی بکنید، 50 سال، من 10 سال میرم قبل از اون، وضعیت همین هستش. خیلی وضعیت تغییر پیدا نکرد. من اینو یه حالت عمومیه. مطمئن دو تا نکته کلیدی می‌خواستم در مورد نقش دولت بگم. ببینید هیچ جای دنیا نقش دولت رو حذف نمی‌کنن. همواره اصلا میان میگن که دولت، صنعت و دانشگاه و ترکیب اینها با هم هستش که میتونه بیاد و گام‌های خیلی بلندی رو برداره. منتها هر کی باید نقش خودش باشه، یعنی دولت تو نقش سیاست‌گذار باشه، در واقع بیاد قوانین در واقع حمایتی رو برای اینکه صنعت و دانشگاه به هم نزدیک بشن رو بیاد انجامش بده، ولی توی امور اجرایی به هیچ وجه دخالت نکنه. وقتی ما میگیم دولت، چون دولت در جای نقش خودش رو ایفا نمیکنه، یا اون نقش در واقع تنظیمگری یا رگولاتوری هستش، میاد و وارد اجرا میشه، اصلا نظم صنعت و دانشگاه به هم میریزه. یعنی در واقع میخوام بگم که پس ما یک واژه دولت، دانشگاه، صنعت داریم، اگر هر کی در جای خودش باشه، ولی با مفهوم فعلی من کاملا با ایشون موافق هستم که این نظم اینها رو به هم میریزه. این یه نکته.
بسیار.
نکته دومی هم که گفتن که استارتاپ ها موفق بودن، دو تا امر بحث هستش. اگر بیایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که دانشگاهایی که اومدن و مجموعه‌ای رو درست کردن که در واقع این مجموعه بگیم فارغ التحصیلات جوان بیان و توش در واقع خودشون رو ارائه بکنن، خب پس ساخت اولیش دولتی بوده، پس دولت یه گام مثبت تو این زمینه برداشته. منتها یه نکته کلیدی هست، این هستش که اینا چون به صورت خصوصی هستن و این پارک ها دولتی نیستن، در واقع وقتی میان توی یک موضوع دیگه، موضوع مرگ زندگی هستش، اینجا هستش که تمام تلاششون رو میکنن و تجربه نشون داده که یکی از ویژگی های فرهنگ ما این هستش که اگر ما بیایم توی یک شرایط سختی قرار بگیریم، قطعا کارایی میکنیم که هم خودمون تعجب میکنیم هم دنیا تعجب میکنه.
با تحریم برای ما
نه، حالا تحریم ها نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام بگم که بحث استارتاپ ها دو تا نکته داره. یکی این هست که دولت نقش خودش رو به طورت نقطه چین اومده خوب ایفا کرده. نکته بعد این هستش که اینها چون بخش خصوصی هستن و آزاد هستن، آزادانه میتونن حرکت بکنن و همونطوری که گفتم دیگه بحثی که میان یا موفق و موفق میشن یا اینکه از بین میرن، که معمولا تجربه نشون داده که اگر خوب اینها بیان و در واقع راهنمایی بشن و تو یک در واقع تمی فضای در واقع کاری پرکشش قرار بگیرن، قطعا موفق هستن.
خب فضای کاری پرکشش اینم فرمودید، زیر ساخت اینم آقای دکتر بفرمایید تا ادامه بحث رو. در حقیقت فضای کاری که میفرمایید حمایت از صنایع ریسک پذیر هست، یعنی ارتباطات بازار به نوعی این شرایط رو فراهم میکنه که بخش خصوصی با رغبت وارد میشه، الگوهایی از قبل وجود داره در حال تداومه که میتونه بقیه رو راغب کنه به این حوزه وارد شن و اونا که بودن هم قوی تر بشن. خب یه مقداری راجع به این هم بفرمایید، چه کسری هایی داریم که در نهایت حلقه ارتباط دانشگاهی رو برای نوآوری تحت تاثیر قرار
میدن؟ ببینید بازار پرکششی که من میگم دوام تیم بگیم که بازم یه پایش دانشه.
بله.
چون اگر بازار معمولی باشه که نیازی نیست که ما دانشگاه ها رو ببریم اونجا، چون آدمایی هستن که تو کسب و کار هستن کاملا مثلا روابط رو میدونن، روابط رو میزی اونا خیلی موفق تر هستن. ولی وقتی که پای دانش پیش میاد دیگه این دوتا طیف اصلا هم تمایز پیدا میکنن و اون میده دنبال کار خودش، هم کارهای قدیمی که تو 50 سال قبل اومده انجام داده، متا طیف جدید میاد میپرسن به کارهای دانش بنیان. من دوتا مثال میزنم. ببینید در مورد ارتباطات اگر بیایم نگاه بکنیم، در مورد زیر ساختایی که در مورد شبکه های همراه اول دوم سوم اومده نگاه بیان شده، بیایم نگاه بکنیم ببینید که سهم دولت توی سرمایه گذاری تو سال آخر تقریبا در حد صفر هستش و این بخشای در واقع میگیم که غیر دولتی، حالا بگیم حالا خصوصیت هم داخلش هستن، میخوام بگم به نوعی مثلا ورش کنیم که اومده یک فضای دانش بنیان ایجاد شده، دو فضایی هم هستش که در واقع نیاز به سمت های نگاه کنیم همواره بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین من بهم میگم یک فضای کاری پرکشش برای در واقع این طیف در واقع بخش استارتاپ ها. و اگر هم نگاه بکنید اتفاقا عمده این مجموعه که شگرد و موفق هستن با استفاده از این زیرساخت و مخابراتی اومدن و کار انجام دادن. پس به این دو طیف ایجاد شده، یه طیف که زیرساخت داره ایجاد میکنه، یه طیف هم هست که این بستر میاد استفاده میکنه و مشاغل متعددی تعریف میکنه. یه مثال من دیگه بزنم، فناوری فضایی هستش. ما تقریبا از فناوری فضایی به اندازه کشورهای متوسط آفریقایی هم استفاده نمیکنیم. ما اگر از فناوری فضایی استفاده کنیم میتونیم کشت خودمون رو به عنوان مثال تحت کنترل قرار بدیم و بهره وریش رو ببریم بالا، منابع آبیمون رو میتونیم مدیریت بکنیم، معادنمون، جنگلا و خیلی کارهای دیگه. اینم در واقع یه حوزه پرکششی هستش که در آینده نزدیک شاهدین خواهیم بودش که چند صد یا بگیم هزاران شرکت دانش بنیان یا استارتاپ ها تو این حوزه میان و تربیت میشن. پس ببینید نیاز هست، ما تو چون نیاز به کشف نکردیم و پایه‌ی علمی داره، این طیف میتونن نیاز به کشفش بکنن و چون عمدتاً کارها بر مبنای در واقع کارهای مغزافزاری هستش و یا بگیم نرم افزاری هستش، این طیف میتونن بیان و این رو به عنوان یک کار پرکشش برای آینده نزدیک مطرح بکنن.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر نوفرستی کماکان منتظر بفرمایید.
سلام و عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان محترم و تشکر از پرداختن به این موضوع مهم. من به عنوان کسی که 18 سال خودم توی صنعت بودم و موضوع بحث نوآوری و فناوری و توسعه بازار و اخیراً هم برای کمک به محققین کشور، مخترعین کشور، برای اینی که ایده هاشون، اختراعاتشون رو مارکتبل کنیم، براش بازارسازی کنیم، میخوام تجربه هم بگم. دو نکته میخوام اشاره بکنم که اول سوال موضوع برنامه اینه که آیا دانشگاه ها میتوانند؟ من میگم بله میتوانند اما و باید، اما امروز نیست، که بخشی برمیگرده به این که دانشگاه ها چه اصلا امکانات و بسترهای آزمایشگاهی و حتی فعالیت های پژوهشی واقعی دارن یا اینکه نگاهشون صرفا به تولید دانشجو و خروجی دانشجوه. امروز این خلاهای جدی وجود داره. اما این نکته میخوام اصلاح بکنم، چون خودم فنی نیستم و در واقع البته آگاهانه وارد دانشگاه که شدم مهندسی انتخاب کردم ولی مدیریت رو قبولم شده بودم ولی رفتم. به این نفرین تلنگر رو میخوام بدم که وقتی میگیم فناوری لزوما حتما بحث قطعه و تولید نیست. این فناوری، این دانشه میتونه یه علم، حتی اون جنبه که امروز خیلی در مورد حتی استارتاپ ها و تحقیقات و نوآوری ها و الا ماشاءالله که البته قارچگونه ثبت اختراع میبینیم، اختراعاتی که در دنیا هست تو ایران ثبت میشه به عنوان اختراع، ولی هر وقت فرض کنیم ایده، اختراع، محصول همه اینا درست هم که باشه، چالش جدی که امروز وجود داره حتی فراتر از نیاز به حمایت دولت، موضوعی که برای این محصولی که طبیعتاً عزیزان فنیمون، مهندسینمون، مخترعینمون ثبت و اختراع میکنن، دانش بازاریابی، اینی که براش اصلا ببینن آیا این نیاز بازارم هست یا نه، و حالا اگر هم هست، حالا این کالایی که تولید کردی چگونه میخوای به بازار براش بازارسازی کنی یا براش توسعه بازار بدی، مهمتر از بحث دولت، چون اینجا که قرار نیست دولت بیاد براتون کمک بکنه بازار، این هنر خود شماست. تو این جنبه ها ما یه پازل دانش مارکتینگ و چیز رو کم داریم، چون این موضوع من با مجموعه معاملات فنی رو ریاست جمهوری ارتباط هم داشتن، تو چند تا ایده و اختراع هم بردیم، داریم کمک هم میکنیم که به این به بازار هم برسه، حتی به بازار هم برخیاشون رسوندیم. برای موضوع اینه که اون فرد دانش فنی فوق‌العاده‌ای داره، ممکنه بگیم در دنیا هم داره حرف خوبی میزنه، ولی لزوماً قرار نیست یک فرد همه تخصصها رو داشته باشه. اون فرد خیلی به خوبی تونسته یه ایده ای رو، یه محصولی رو، یه قطعه ای رو، یه راهکار رو طراحی بکنه، اما اینکه اینو بتونه حتما براش بازاری ایجاد بکنه، این یه موضوع چالش جدیه که تو این حوزه هم امیدوارم که ما بتونیم واردش بشیم. من چالشی که به دانشگاه هم دارم اینو میخوام اشاره هم بکنم، اون چالش و نقدی که ما تو برنامه دیگه هم در خدمت شما بودیم راجع به بحث پایان نامه ها و کار دانشگاه که صحبت هم میکردیم، خود من همیشه نقدی که راجع به پایان نامه هایی دارم که هیچ دردی از کشور رو دوا نمیکنه، تجربه خودم رو میخوام بگم. من تجربه رساله دکترای خودم رو توی کنفرانس های بین المللی ارائه کردم، ولی نرفتم تو دانشگاه ازش دفاع بکنم. برای اینه که بود که تو دانشگاه میگفت بعد اصلا مهم نیست که این دردی رو دوام میکنه یا نه، میگه شما باید این اصول و روش های دانشگاه رو پاس کنید، ولی من اصلا بهش باور نداشتم، در حالی که این موضوع موضوعی بود که واقعا به درد صنعت من استفاده کردم. من توی صنعت لوازم خانگی سقوط برندهای صاحب نام رو یک دهه قبل یا بیش از یک دهه قبل توی پایان‌نامه‌ام پیش بینی کرده بودم، و توی کنفرانس هم که ارائه کردم تحت عنوان خصوصی سازی و بازاریابی دوبال موفقیت صنعت، این خروجی اون رساله خود من بود. ولی من چون نقد جدی به دانشگاهی که خودم توش درس میکنم و دلسوزانم دارم بهش نگاه میکنم، 90 یا 95 درصد شاید 99 درصد پایان‌نامه‌های دانشگاه ما هیچ دردی رو جای دوا نمیکنن و فقط اساتیدم دانشجو رو تحمیل میکنه اجباری که باید این روش رو حتما بری، باید این تعداد پرسشنامه باشه،
دردی رو دوا کنن کسی توجه نمیکنه،
توجه نه، چون دردی دوا، اگه دردی دوا میکرد اتفاقا چرا توجه میشد. من تو رساله کارشناسی ارشدم و دکترام اتفاقا دور زدم اون استانداردهای دانشگاه، رفته کارشناسی ارشد مجبورم دفاع بکنم، اما تو دکترا اصلا چون من مدرکش نیاز نداشتم بعد از امتحان جامعه هزینهشون پرداخت کردم، ولی چون نمیخواستم مدرکه، من نمیخواستم اون مدرک تبدیل به پولش بکنم، من به علمش نیاز داشتم که علمش رو کسب کردم. اما تو این حوزه ممانی آسیب جدیده میخوام بگم، یعنی ما میتونیم به اون سمتی بریم که پروژه های دانشگاهیمونو، پایان نامه هامونو، حالا تو دانشگاه فنی حتی کارشناسی هم این پروژه رو دارن، بیشتر ببنیم به اون سمتی که واقعا دانشجو بعدم بهش افتخار بکنه من این کاری انجام دادم که بعدا در قبل این میتونم کارآفرینی هم بکنم، باقی کارم بشه. حالا من تو قسمت بعدی تجربه خودم دانشگاه از زهران خواهم گفت که چجوری ما توی کار تحقیقاتی دانشگاهی که ترم ششم و هفتم دانشگاه بود کاری کردیم که دانشجوها قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن 100% دانشجویان اون کلاس جذب همون شرکتی شدن که براشون کار تحقیقاتی انجام داد.
متشکرم. آیه دکتر منطقی، این فن بازاره به نظرم یک گلوگاه بزرگ برای نوآوری هست. حالا این دید من از مجموعه صحبت جناب علی و تمام بحث، چون خودم هم تلاشم بر این هست که توی بازار نوآوری بتونیم به نتیجه برسیم. شما سازه های فن بازار رو، چون یک کشش ایجاد میکنه که آموزش عالی ما رو هم به تحرک میاره، این قاعدتا با این مکانیزمی که فرمودید، نظرتون روی سازه فن بازار و ضرورت های اصلاح وضع بفرمایید چطور هست؟
من سه تا نکته تکمیلی
بفرمایید
بحثی که آقای دکتر کردم بگم. در مورد پایان‌نامه کاملا درست میگن، پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه انجام میشه، چون من خودم هم استاد هستم، پایان‌نامه دادم و میدونم مثلا فرضش چجوری هستش. تو پایان‌نامه عمدتاً چیزی که مهمه روش تحقیق مهمه، یعنی شما باید روش تحقیق رو بگید، یه موضوعی دادیم مثلا این موضوع رو بیاید مثلا کار بکنید که ببینید که به نتیجه قابل قبول برسید. و ولی مهمترین موضوعی که یکی کار میکنه موضوعی است که تو دوره دکترا کار میکنه. نتایجی که اغلب به دست میاد نتایج واقعا انتهای تحقیق نگاه میکنه میبینیم که خیلی فرقی نمیکنه، یه چیزایی در بودن که خیلی بدیهیه،
یعنی بدیهیات رو رفتن تحقیق
کردن، بله یعنی مثلا میبینیم نتایجی در بودن خیلی نتایج مطابق روش
دامنه علم اضافه نشده،
بله روش تحقیق انقدر مثلا فرض کنیم که جامع کامل هستش. من میتونم ادعا بکنم که یکی از جایی که تو دنیا خیلی عالی روش کار کردیم روش های تحقیق به روز